السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آقای ریشهری در کتابشون به نقل از آیه بشارتی، اونایی که سن و سال دارن آیه بشارتی رو میشناسن، ایشون وزیر کشور بودن زمان جناب آقای هاشمی. پیش از اون ایشون مرکز اطلاعات سپاه بودن. آیه ریشهری به نقل از آیه بشارتی میگن که یه شخصیت دیگه هم هست به نام آیه شریعت مداری، سید کاظم شریعت مداری. اونایی که سن و سال دارن مطمئنن میشناسن. آیه شریعت مداری از کسانی بود که پیش از انقلاب از مراجع تقلید بود، اما بعد از انقلاب با امام و انقلاب زاویه گرفتن، نهایتاً اینکه سر جریان کودتای نوژه ایشون مطلع بود. از کودتای نوژه، سر قضیه آقای قطب‌زاده ایشون مطلع بود، برخی از بستگانشون هم تو جریان بودن. سر دیگه بعد از قضیه قطب‌زاده ایشون حصر خانگی داشتن تا سال 65 که از دنیا میرن. خب ایشون وقتی که در مشهد بودن تحت نظارت سرویس های امنیتی ایران بودن، چه اطلاعات چه اطلاعات سپاه. آقای بشارتی گزارشی بهشون میرسه که ایشون یه جا صحبت میکرد، آخر دفعه برگشته بود گفته بود که من عاقبت مقابل امام اعلام جنگ میکنم. اومدن نزد امام آقای بشارتی، داشتن گزارش میدادن، خودشون نقل میکنن میگن که امام سرشون پایین بود، من گزارش داشتم میدادم. به این جمله که رسیدم که ایشون گفتن نهایتا من مقابل امام اعلام جنگ میکنم، امام سرشون آوردن بالا، گفتن که اوائل انقلاب، این سال 58، تابستان 58، چند ماهی از انقلاب نگذشت. میگن که این جمله رو که گفتم امام سرشون آوردن بالا، گفتن که پیروزی ما رو خدا تضمین کرده و ما موفق میشیم حکومت اسلامی تشکیل بدیم و پرچم این حکومت رو به دست صاحب پرچم میدیم. تا که امام گفت من پرچم رو میدیم به دست صاحب پرچم، آقای بشارتی گفتش که آقا خودتون میدین. امام سکوت کردن طبق معمول که و جواب ندادن. از این دست نقل قوله ها زیاده که امام اساساً با نگرش به جریان مهدویت، نگرش به زمین سازی برای ظهور قیام کردن. بارها و بارها امام اینو مطرح میکردن. اگر قسمت باشه شبهای آینده برخی از شواهد دیگش هم انشاءالله میاریم که امام با این نگرش قیام کردن. برای امام شفاف بود بحث مهدویت، بحث جامعه مهدوی که به کجا حرکت میکنیم، قراره به کجا برسیم، قرار زمین سازی برای چه جامعه ای داشته باشیم. شبهای گذشته گفتیم که تا زمانی که جامعه مهدوی برای انسان حلاجی نشه، چه جور جامعه ای هست، نمیتونه انتظار عاشقانه برای اون جامعه داشته باشه. وقتی نمیشناسه، نمیدونه قراره چه جامعه ای به پا بشه، قرار امام زمان بیاد چه کار بکنه، تا زمانی که این جامعه برای انسان نامفهومه، فقط کلی، امام زمان میاد همه چی خوب میشه، همینجوری در همین حد همه چی گل و بلبل میشه. تا زمانی که این گونه شناخت از جامعه مهدوی باشه، انگیزه برای انسان درست نمیکنه. انگیزه که درست نمیکنه، هیچی انسانو به اقدام هم با نمیداره. هرچی برای انسان شفافتر باشه که در هنگامه ظهور، بعد از ظهور در جامعه امام زمان چه جور جامعه‌ای به پا میشه، شفافتر اقدام میکنه، اصلا اقدام میکنه، میتونه مقدمه سازی بکنه برای اینطور جامعه‌ای که برای شفافه، چه جور جامعه‌ای قراره به پا بشه. لذا بی خود نیست بین همه علمایی که در از صدر اسلام تا الان بود امام انتخاب میشه برای بزرگترین حرکتی که در طول تاریخ اسلام اتفاق افتاده. بزرگترین حرکت، حرکت انقلاب اسلامی بود. تنها نظام شیعه که بر اساس فقه جوهری، فقه صادقی شکل گرفت، فقه امام صادق شکل گرفت، تنها نظام و اینگونه تأثیرگذار در جهان باشه. همینجوری نگشتن یه دفعه همجور سکه بندازن، سکه به نام امام بیفته. کلن حساب کتاب عالم بی خودی نیست سر اینطور مسائلی که اساسا نمیتونه بی خود باشه. عاشق رجب علی خیاط میگه که یه باری من داشتم میرفتم یه فکر مکروهی اومد تو ذهنم، یه فکر مکروهی به ذهنم خطور کرد، استغفار کردم، انجامشم ندادم، همجور رفتم. رسیدم به سر خیابون، یه کاروان شطوری داشت رد میشد، همجور شطورها که داشتن رد میشدن، آخرین شطوری که رد شد یه لگد انداخت طرف من، میگه خودم رو کشیدم کنار، این لگده خورده بودا. بعد یه رزه به خودم اومدم که عالم حساب کتاب داره، این همه شطور رد بشه یه شطور اینجوری لگد بندازه به من. رفتم مسجد، دوره که نماز خوندم یه توجهی کردم، از عالم معنا به من گفتن که بابت اون فکر مکروهی بود که به ذهن تو بارد. گفتم که من که انجام ندادم که. گفتم که خب لگد شطور هم که نخورد که، حساب کتاب داره عالم، شوخی نیست، امام انتخاب میشه برای اینطور حرکتی. لگد شطور حکمت داره، انتخاب امام حکمت نداره. امام نگاهش به انقلاب، نگاهش به این کاری که داره انجام میده، نگاه مقدمه سازیه برای ظهوره. بارها اینو میگفتن که ما داریم مقدمه سازی میکنیم یک جامعه ولو در مقیاس خرد و کوچیکی، شبیه ولو خیلی کم، شبیه جامعه مهدوی تشکیل بدیم، به عالم بگیم اینه، یک گوششه. ما برای اینکه بتونیم جامعه مهدوی رو، اون جامعه‌ای که قرار امام زمان به پا بکنه رو درست ببینیم، درست مؤلفه‌هاش و شاخصه‌هاش و مختصاتش رو تو ذهن خودمون ترسیم بکنیم، باید موانع رو کنار بذاریم. برخی از نگاه‌های عوامانه‌ای که به بحث مهدویت هست معمولاً ذهن انسان‌ها رو خراب می‌کنه. البته شما عوام نیستید، شما کسایی هستین که پای همین منبرها بزرگ شدید، چون لطیف‌تر از این حرفا هستین که آدم بخواد بگه خدای نکرده عوام، عوام به شما نمیگن. اما برای اینکه تصورمون رو از بحث مهدویت زیباتر بکنیم، باید برخی از نگاه ها رو کنار بگذاریم، برخی از نگاه ها رو بفهمیم. این نگاه، نگاه درستی نیست به جامعه امام زمان. نگاه های عوامانهی که به بحث جامعه مهدوی وجود داره معمولا انگیزه رو از انسان میگیره، به انسان انگیزه تمنا کردن حکومت امام زمان نمیده، چون نگاه های سطحی و خرد هستش به جامعه امام زمان. من سه تا از این نگاه ها رو بگم. نگاه عامیانه اولی که به بحث جامعه امام زمان هست اینه، میگن امام زمان ظهور میکنه، چجوری جامعه رو اداره میکنه؟ تصورشون این هستش که امام زمان یک دم یا یک نفس قدسی دارن، یک هوی میکشن، یه دستی به سر همه میکشن، همه یه دفعه احساس میکنن ای ما چقدر آدم ها خوب شدیم، امام زمان یه معجزه‌ای میکنه، افراد میگن ما احساس میکنیم چقدر دوست داریم نماز بخونیم، باشیم بریم مسجد. تا دیروز دوست داشتیم موسیقی گوش بدیم، الان حس میکنیم که نه، دوست داریم قرآن بخونیم. امام زمان که میاد یه دفعه یه همین جوری یه جوری میشه، همه خوب میشن. اصلا میگیم چه جوری خوب میشن؟ میگن خب میشن دیگه، خوب میشن. خب آقا چه جوری خوب میشن؟ نه، امام زمان که بیاد، حضور امام زمان، همه خوب میشن. آخرش یعنی چی؟ نه نکن تو نمیفهمی، امام زمان بیاد، امام زمانه، همه خوب میشن. خب اگر قراره با نفس، با یک دم قدسی، با یه هویی که حضرت میکشن همه خوب بشن، میگه نبی اکرم نبود این هو رو بکشه، میگه این دمو میگه نبی اکرم نداشت، میگه امیرالمومنین نداشت، یه نفس قدسی رو میگه اجداد طاهرینش نداشتن، با اونا میکشیدن. 1400 سال همه معطل یه نفس امام زمان بودن، خب اون موقع میکشیدن. اگه قرار جامعه همین جوری با یه نفس همه چیزش درست بشه، خب قبلی ها میکشیدن، این همه خون ها ریخته نمیشد. از یه طرف دیگه اگر بگین نفس هستش، معجزه هستش، امام زمان میاد با معجزه همه رو خوب میکنه، یه معجزه ای انجام میده، همه دیگه به سمت میلیارد میلیارد به سمت کعبه نماز میخونه. اگر بگین معجزه هستش که یه مشکل بدتری پیش میاد، یه اشکال بدتری پیش میاد، یعنی دین ما واقع بینانه نیست، قابل اجرا نیست، امام زمان باید بیاد معجزه بکنه تا بشه کاری کرد، مردم مسلمون بشن. تا معجزه نباشه کسی مسلمون نمیشه. اگه اینجوری بگیم، اگه بگیم قرار امام زمان بیاد با معجزه همه خوب بشن، اگه قرار با معجزه خوب بشه، که این خیلی اشکال بزرگتری به دینه، یعنی دین ما گیر داره. همونجور که میگفتن واقع بینانه نبود، واقع بینانه نبود دیگه، نمیشد، مردم نمیتونستن انجام بدن، حتما باید یه کار خارق العاده انجام بشه تا مردم سر به راه بشه. خیلی وضعش بدتره. که ما قائلیم به این که حضرت دمشون مسیحاییه، نفسشون قدسیه، معجزه دارن، با یه دست کشیدن به سر افراد، افراد شفا میگیرن، اما با بنا نیز حضرت در حکومتشون از معجزه استفاده بکنن، از همین قواعد طبیعی بشری استفاده میکنن، همین قوانینی که میرسیم حالا راجبش صحبت میکنیم، همین قواعد ساده بشری که اگر ما هم استفاده بکنیم جواب میگیریم. گفتن خودشون همینو به کار بگیر جواب میگیری، ما اعتماد نکردیم. نکته اول، پس نگاه عوامانه اول چیه؟ حضرت میاد همین جوری یه دفعه با یک معجزه همه خوب میشه. اما نگاه دومی که وجود داره این استش که حضرت میاد، نه معجزه نمی کنه، ما هم نمیگیم معجزه نمی کنه، اما 313 تا یار داره، آدم داره، 313 تا آدم. اصلا لازم نیست آدم ها آدم بشن، شرایط جامعه تغییر بکنه، مردم چیزی رو بخوان تو خودشون تغییر ایجاد بکنن، تو جامعه تغییر بکنن. 313 نفر آدم خوب میان به همه آدم های بد حکومت میکنن، یک دیکتاتوری خوبان بر بدان. بدان بخوان حرفی بزنن میگن تا حالا دست شما بود چه گلی به سر عالم زدین، حالا بدین دست ما. 313 تا آدم پاک میان، پاک و مقدس، کل عالم رو مثل هلو اداره میکنن، از میپره تو گلوی آقا، میگه به به 313 تا یار دارم. ها 313 نفر میان به شکل خیلی خوشگل جامعه رو اداره میکنن و حضرت نشون به همه میده، میگه دیدین با 313 نفر من اداره کردم. اینم یک نگاه. اما نگاه سوم، که اینم یک نگاه سطحی و عوامانه هستش، چیه؟ حضرت میاد اخلاق و روششو تغییر میده. نبی اکرم خیلی اهل صبر بودا، با منافقین مدارا میکرد. آقا میاد دیگه صبر نمیکنه، منافق گردن بزن، گیت میذاره در مسجد، میگن ردش نزش، هر کی رد شد تا منافق باشه بوق 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 بگیم سرش و گردنش رو بزنیم. آه دیگه چقدر معتل اینا بودیم دیگه، چقدر امام حسن صبر داشتن، حلم داشتن، امیرالمومنین چقدر میاد می نا نداره دیگه، امام زمان میاد دیگه صبرش میاد، صبرمون به کاسه صبرمون لبریز شد دیگه، دیگه هر کس هر کار بکنه گردن میزنی، شمشیر میگیره دستش راحت دیگه. اون اخلاق و روش و منشی که اهل بیت داشتن آقا انجام نمیده، همه چی رو به راه میشه. اون معتل کرده بودیم سرت برخی از این با این حیوانات که نباید آدم مدارا بکنه، که آدم شمشیر میگیره دستش مثل گوسفند، ضعیف اسم اینا رو گوسفند داره، مثل گرگ آدم میخواد، مثل سگ میخواد سگ کشی میکنه، حضرت مثل چه سگ کشی میکشه اینا رو. لازم نیستش میخواد آدم صبر بکنه. یه نگاه هم این نگاهه. یعنی حضرت خیلی موقع خیلی از اخلاق و روش هایی که اجدادشون داشتن رعایت نمی کنن. نه خیر آقا اینجوری هم نیست، حضرت هم صبر دارن، اما گاهی اوقات شرایطش دیگه نیست بخوان صبر بکنن تو آخرت زمان. حضرت هم دست به شمشیر میبرن، اگر امام زمان باشه اینجا دست به شمشیر میبره با این شرایط، امیرالمومنین هم باشه دست به شمشیر میبره، تفاوتی بین اینا نیست، شرایط آخر الزمان تفاوت میکنه. ما هنوز راجع به جامعه مهدوی صحبت نکردیم که جامعه مهدوی چه شرایطی داره، چه جوری هستش. اما این نگاه ها نگاه های سطحی هستش، به نگاه های عامیانه هستش به بحث انتظار، که یا حضرت میاد معجزه میکنه همه چی خوب میشه، یا با 313 نفرش همه چی رو درست میکنه بدون اینکه هیچ مقدمه ای بخواد، یا اینکه نه، برخی از اون اخلاق و منش اجدادش رعایت نمیکنه، میتونه حکومت جهان رو بچرخونه. اینا همش نگاه های سطحی هست چه بحث مهدوی. ما شبهای آینده انشاءالله دیگه عمری باقی باشه بیشتر راجع به خود جامعه مهدوی صحبت میکنم. من یه دعا بکنم بعد از اینکه این بحث های عامیانه ای که بین ما، خیلی موقع بین خود ما ها، حتی بین ما روحانیون گایقات این بحث ها رواج داره، خدایا به حق این شبهای عزیز معرفت به جامعه مهدوی به ما عنایت بفرما، ما را نمونه ساز و مقدم ساز جامعه امام زمان قرار بده. گفتم برخی از اخلاق و روش های اجدادش و آقا امام زمان علیه السلام هم رعایت میکنن، اما گاهی اوقات شرایطش نیست. حلم حسنی رو آقا به ارث بردن، صبر امام مجتبی رو آقا دارن، اما شرایط جامعه به نحوی هست که لازم نیست خیلی از صبرها دیگه بشه، دیگه لازم نیست مقابل برخی از منافقین صبر بشه. جامعه پذیرای مقابله با نفاق هست، گاهی اوقات جامعه نمیپذیره شما با نفاق مبارزه کنید، جامعه پس میزنه. زمان رسول خدا بارها گفتن که با منافقین چرا برخورد نمی کنی؟ آقا چی جواب می داد؟ می گفت می ترسم بگن، بعد از فتح مکه بود، می ترسم بگن به حکومت رسیدم، الان دارم افرادی که فکر می کنم دور و برم هستن و ممکنه حکومت رو بگیرن دارم قلع و قمع. با جریان نفاق نمیتونست مبارزه بکنه. چرا؟ چون جامعه به این حد از بلوغ نرسیده که جریان نفاق رو تشخیص بده که این نفاقه. اما در زمان حضرت این اتفاق نیست، شرایط صبر دیگه نیست، جامعه میفهمه. اما خدا نکنه که جامعه نفهمه، جامعه نپذیره نفاق رو، نتونه تشخیص بده منافق رو. صبری که ائمه ما کردن سر قضیه نفاق شاید بالاترینش در آقای امام مجتبی علیه السلام بود. حضرت نشسته بودن در مسجد النبی، شخصی از شام آمده بود، شنیدین خیلی موقع داستان مشهور بود، آمد نشست توی مسجد النبی، نمیشناخت آقای امام مجتبی رو، گفتش که به بچه آدم دلبرویی و جذابه. گفت این کیه؟ گفتن که نمیشناسی؟ گفت نه نمیشناسم. گفت این، گفتن این حسن ابن علی ابن ابی طالب. گفتن گفت ها این پسر علیه، من نبودم علی رو بتونم لعنش کنم و نفرینش کنم، الان برم پسرش رو لعن و نفرین کنم به جای پدرش. نامه تا همین چند دقیقه داشتی میگوتی چه آدم خوب تعریفش میکردی، رفت نشست مقابل آقا ما مشتبه شروع کرد ناسزا گفتن. کاش به آقا ناسزا میگفت. لا اله الا الله، هرچی خواد ناسزا به پدر آقا گفت. آقا همینجور گوش دادن. بعدش برگشتن گفتن که از شام آمدیم، اهل اینجا نیستیم. دید که خیلی داره مدایم صحبت میکنه آقا. گفتش که آقا فرمودن که همه اهل شام با ما اینجوری هم. جا و مکان نداریم که. کسایی که میومدن مدینه جا نداشتن. افراد که میومدن اونجا هتل و مسافرخونه نبود. میومدن یکی که خانش بزرگتر بود میرفتن خونه اون بنده خدا. آقا گفت جا و مکان که نداری اومده اینجا، شبیه بیا منزل ما. میگفت من دیدم آقا اینجوری حرف زد، دوست داشتم زمین دهن باز کنه منو بکشه داخل. آقا گفت ببریم منزل ما. اومدم اصرار کنم که بیکم نمیام، آقا گفت بریم منزل ما. بردش منزلشون. گفت 24 ساعت آقا از من پذیرایی میکرد. من همش نگاه میکنم آقا اصلا به روی خودش نمیاره که من چی گفت. بعد 24 ساعت من اومدم برم، گفتم آقا ببخشید ما ناسزا گفتیم. آقا اصلا گفتش که مردم شام اینجوری هم با ما، شامی ها اینجوری هم. خدا کنه زن و بچه ابا عبدالله شام نبرم. آقای امام زین العابدین در مسجد شام بلند شد گفت من پسر پیغمبرم. شامیان از اول معاویه رو دیده بودن، اصلا اسلامشون اسلام معاویه‌ای بود. معاویه گفته بود من فک و فامیل پیغمبرم. اینا فکر میکردن فک و فامیل پیغمبر همین معاویه هستش و یزید هستش. امام زین العابدین گفتش که من پسر پیغمبرم. گفتن اه میگه پیغمبر کسی غیر از معاویه هم فک و فامیل داره. رضا به امام زین العابدین بعد از واقعه کربلا پرسیدن که کجا به شما از همه جا سخت تر گذشت. آقا سه بار فرمودن از شام. زن و بچه ابا عبدالله از کربلا که راهی شدن تا شام خیلی از جسارت ها به اینها نمی شود. همه می دونستن که اینها اولاد پیغمبرن، مسلمانن. بقیه حرفا رو نمی زدن، بقیه کارا رو نمی کردن. اینها برده نیستن، اینا رو خرید و فروش نمی کنن. برخی چیزا رو رعایت می کردن. یا ابا عبدالله اگه به مجلس ما نظر دارین چند لحظه نگاه نکنین به مجلس ما. اینا که آمدن شام، وارد شام که شدن کاری با این اهل بیت کردن، آتیشی سوزوندن. اما الان شما برین شام، همون سوریه خودمون، برین سوریه بگین که مذهب شما چیه. اگه بگین مذهب شما چیه برمیگردن به شما میگن که ما از این مذاهب سنی و شیعه نمیدونیم، به ما میگن علوی. علوی؟ شما دشمن علی بودین، الان علوی هستین. چطور شده شما علوی شدین؟ اینجاست که دست شما رو میگیرن میبرن حرمه سه ساله. علی بخواد قدرت نمایی بکنه با یه سه ساله شام میگیره. 313 نفر نمیخواد، با یه سه ساله شام میگیره. مد پیش یزید گفت یزید یه چیز بگم، در امانم، از سپاهیانش بود. گفت یزید خدا لعنتت کنه، یه چیز خدا لعنتت کنه من میگم. گفت یه چیز بگم در امانم. گفت بگو. یا الهه. گفت ما این بچه ها رو تو راه تازیانه میزدیم، اما بد نمیگفتن، حرف بد نمیزدن، ما اینا رو خیلی میزدیم، گریه میکردن، پدرشون رو صدا میزدن، زمین میخوردن، به دامن عمشون زینب پناه میبردن، اما بد نمیگفت. دل شامیا رو اینجوری بردن، دل شامیا رو اینجوری بردن. بعد از واقعه کربلا هم، بعد از اسارت هم که آزاد شدن، آقا امام زین العابدین فرستادن سراغ عمه سادات، گفتن که عمه جان، میگن که اختیار با ماست، میتونیم شام بمونیم، میتونیم برگردیم مدینه، چه کنیم؟ زینب کبرا برگشتن گفتن که عزیز برادر، ما بعد از کربلا نتونستیم سیر گریه کنیم بر ابا، اگر میشه یه جایی برای ما فراهم بکنن، ما یه جلسه عزایی بگیریم بر ابا عبدالله. دو سه روزی این زن و بچه شهدا گریه نکردن بر عزیزانشون، ما چند روزی بتونیم بر مصائب کربلا گریه کنیم. یه جلسه عزایی تشکیل شد، شام و بر سر یزید خراب کرد با یک جلسه عزا. یزید میفرستاد زن و بچه شو که اینها شکست خوردن، دارن شامو به هم میریزن، شما لباس فاخر بپوشین برین بین اینا، شما پیروز شدین. اجبار میکرد لباس فاخر به تن زن و بچهش میکرد، میفرستاد وسط جلسه روزه گریه اینا که بلند میشد، زن و بچه یزید هم به هم میریختن، خاک به سرشون میریختن، بر میگشتن میومدن لباس عزا میپوشیدن میومدن تو جلسه. اما تو این گریه کنایی که گریه میکردن برای ابا عبدالله، جای 3 سال خالی بود، جاش خالی بود، هی مدام به هم نگاه میکردن، یاد جای خالی رقیه میافتادن گریه میکردن، جای خالیشو به هم نگاه نشون میدادن گریه میکردن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبی انقلبوا. خدایا ما رو ببخش و بیاموز، قلم عفوت را بر جریده اعمال ما بکش. خدایا ما را زمین ساز ظهور حضرتش قرار بده، ما را از کسانی قرار بده که نمونه کوچکی، زمین ساز ساختن نمونه کوچکی از جامعه مهدوی رو به پا می کنن. خدایا ما را از کسانی قرار بده که دل حضرت رو در این آخر زمان شاد می کنن. خدایا ما را یه دعا بکنم، عددمون به 40 نفر می رسه، میگن اگر 40 نفر از صمیم دل آمین بگن، خدا دعا رو برای همه میپذیره. وقتی که آمین میگن، خدا میگه برای همه شون بنویسیم، برای من بیچارم بنویسن. وقتی که میره بالا میگن آقا بین اینا هم چند نفر هستن، آقا اینا لیاقت ندارن مثل من، خدا میگه من خدا زشته برای من جدا بکنم، برای همه شون بنویسیم. خدایا ما را از سربازان حضرت ولی عصر مقدر بفرما. خدا این امنیت را از ما مگیر. خدایا امنیت را به همه بلاد مسلمین برگردان. خدایا دست مجروح رهبرمون را به دست امام زمان علیه السلام برسان. پرچم این انقلاب در زمانه ما و در مرعا و منظر ما به دست ولی عصر برسان. خدایا مشکلات جامعه مسلمان ها رو چه در ایران چه در همه بلاد مسلمین به عنایت خودت خدایا به برکت وجود امام زمان و به برکت ماهای محرم خدای برطرف بفرما. مکر دشمنان رو به خودشون برگردان. حاجت حاجتمندان ادا بفرما. قرض مقروضین ادا بفرما. مریضامون رو شفا بده. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة. قطوری هستن به فیض میرسونن انشاءالله. صلوات بفرستید.